ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و درود به یکایی که شما شنوندگان خوبمون. سلام همه ما در رادیو فردا به همه شما که به ما پیوسته اید. در این پنجشنبه نهم شهریور ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت سال 2023 میلادی، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده دارم، اما اجازه بدید که با همکارم رویا ملکی آغاز کنیم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
الهه جان، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز گذشته بدون ذکر نام هیچ کشوری تاکید کرد شمار زندانیان طالبان از میزان اعدامی‌های برخی کشورهای منتقد کمتر است. آقای متقی در سخنرانی خطاب به دولت‌هایی که طالبان را به نداشتن حکومت همه شمول متهم می‌کنند گفت: آیا شما در کشورتان حکومت همه شمول دارید؟ وزیر خارجه افغانستان همچنین نسبت به رعایت نشدن حقوق شهروندی در این کشورها تذکر داد. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره حکومت طالبان را به تشکیل دولتی فراگیر و رعایت حقوق مردم تشویق کرده است. هنوز مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این سخنان واکنششان ندادند. خبرگزاری رویترز و رسانه‌های محلی عراق از محکومیت یک ایرانی و 4 عراقی به اتهام قتل یکی از اتباع آمریکا در بغداد خبر دادند. به گزارش رویترز، استفان تروایل در نوامبر سال گذشته حین یک آدمربایی کشته شده است. مقامات قضایی در بغداد ایرانی محکوم شده را طراح عملیات آدمربایی و 4 متهم عراقی را نیز از اعضای یک گروه شبه نظامی شیعه معرفی کردند. هویت این 5 متهم که روز پنجشنبه به حبس ابد محکوم شدند منتشر نشده است. به گزارش رویترز این افراد مدتی پس از قتل استفان تروئل دستگیر شدند. ایران هنوز به رأی دادگاه و اتهام آدمربایی واکنششان نداده است. رئیس کل دادگستری استان فارس از برگزاری دادگاه 3 متهم پرونده حمله مسلحانه به شاه چراغ در شیراز در روز 18 شهریور ماه خبر داد. به گفته کاظم موسوی، رئیس دادگستری شیراز، 27 تن در ارتباط با این حمله بازداشت و بازجویی شدند که تنها 5 تن از آنها آزاد شدند. او برخی از بازداشت شدگان را به عضویت در گروه داعش متهم کرد و گفت که بازجویی از سایر بازداشت شدگان ادامه دارد. حمله افراد مسلح به زیارتگاه شاهچراغ در شهر شیراز در روز 22 مرداد ماه 2 کشته بر جای گذاشت. این دومین بار در طول سال گذشته است که این زیارتگاه مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرد. در حمله آبان ماه سال گذشته 13 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید به رغم کاهش مداوم تولید نفت در عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک پلاس، ایران در ماه جاری میلادی به بالاترین میزان صادرات نفت خود از سال 2018 دست یافته است. بر اساس این بررسی، تولید نفت ایران در ماه اوت به بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز رسیده که بالاترین رقم تولید نفت ایران پس از سال 2018 و آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا محسوب می‌شود. با این حال آمار رسمی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد و شرکت ردیابی نفتکش ها از داده های ماهواره‌ای و بارگیری بندرها برای نظارت بر جریان جابجایی نفت استفاده می کنند. میزان رشد تولید نفت ایران در حالی است که عربستان سعودی تولید این ماه خود را در حدود 9 میلیون بشکه در روز ثابت نگه داشته. کشورهای عضو اوپک و اوپک پلاس برای کنترل قیمت نفت تعهد دادند که صادرات خود را در این میزان توافق شده ثابت نگه دارند. و فیلم شیدا به کارگردانی نورا نیاسری و بازی زر امیر ابراهیمی به عنوان نماینده سینمای استرالیا به آکادمی اسکار معرفی شد. شیدا ماجرای یک زن ایرانی را به تصویر می‌کشد که همراه با دختر خردسالش راهی استرالیا شده و در اردوگاه پناهندگان زندگی می‌کند. نورا نیاسری علاوه بر کارگردانی، نویسندگی فیلمنامه را نیز بر عهده دارد و گفته است داستان فیلم را از تجربیات واقعی دوران کودکی خود در استرالیا الهام گرفته است. این دومین سال پیاپی است که فیلمی با بازی زر امیر ابراهیمی به آکادمی اسکار معرفی می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان برگزیده ایم. وزارت اطلاعات در بیانیه میگوید که 14 نفر در 4 استان ایران به اتهامی که این نهاد اطلاعاتی آن را تروریستی خوانده دستگیر شدند.
این بیانیه وزارت اطلاعاتی آششول قلمکاری است از مجموعه‌ای از مدعیان، اما خب اینا رو کسی باور نمی‌کنه واقعا. امروز جنبش اعتراضی به اقیانوس جامعه و هر کسی رو دستگیر می‌کنن، عده جدیدی جاشون رو می‌گیرن.
جنجال ها بر سر سخنرانی حسین موسویان در نشست فرماندهی استراتژیک ایالات متحده آمریکا. و بر پای نماز جماعت در پارک ها به جای مساجد، آن هم برای جذب مردم به دین. در ایران عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که 14 نفر را که از آنها با عنوان تروریست نام برده در هفته‌های گذشته در 4 استان بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ابراهیم رئیسی در ادامه این بیانیه هدف گروه بازداشت شده را باز تولید آشوب و اغتشاش در سالگرد کشته شدن مهسا امینی اعلام کرده است. این وزارتخانه در بیانیه خود که در ادامه سلسله بیانیه‌های ماه‌های گذشته منتشر کرده، باز هم مدعی شده که این 14 نفر وابسته به شبکه گسترده تروریستی متصل به اسرائیل بودند و در جریان بازداشت آنها 43 بمب قوی آماده انفجار نیز کشف و ضبط شده است. با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این باره گفتگو کرده ایم.
این بیانیه وزارت اطلاعاتی آششول قلمکاری است از مجموعه ای از مدعیات. برخیش خوب قابل راستی آزمایی نیست که ما سر مرزهای داخل کشور گروه های تروریستی و مسلح دستگیر کردیم، چی همراهشون بوده چی همراهشون نبوده، اینا خوب قابل راستی آزمایی نیست و افکار عمومی اینقدر دروغ شنیدن از نهادهای امنیتی که اصل بر انکار مگر عکسش اثبات بشه. اما برخی چیزها در این بیانیه هست که خوب از 100 کیلومتری داد میزنه که دروغه. اینها یک بحثی رو دارن تحت عنوان سناریوی کشته سازی، این رو از جنبش سبز تا حالا دارن تکرار میکنن. از جمله مهسا امینی رو سناریوی کشته سازی میدونن. چند روز پیش هم بادامچی گفت این اصلا عضو کموله بوده، نظام در رابطه با اون کوتاه اومده. در اینجا یک ادعایی اومده که چند تا برادر و یه خواهر میخوان، یه برادرشون که مشکلات خانوادگی داره، اعتیاد داره و شر و اوباش و اینها، میخوان در سالگرد قتل مهسا میخواستن اینو بکشن و از اون کشته سازی بکنن به عنوان یک مبارز قهرمان. خب این از 100 کیلومتری داد میزنه که دروغه. و چیزهایی که دارن وصف میکنن اعتراضات رو به خارج از کشور، جمهوری اسلامی اینقدر واقعی هست که در هنگامی که یک جنبش تو خیابون هست و مردم معترض و خشمگینن، بگه بله برخی از مردم معترضن، حق دارن و برخیش البته اغتشاشه، اما بعد از مدتی یواش یواش اون بخش اعتراض رو حذف میکنن، میگه از اول اغتشاش بوده، وصف به خارج بوده و برای این مستندسازی میکنن و ادعای دروغ مطرح میکنن. این بیانیه هم حالا همین هست که آمده رتب و یاوس و تر و خشک و به هم بافته گروهکهای تروریستی و نمیدونم کموله، دموکرات، منافقین، تجزیه طلبان دارن گروه های تروریستی نوپدید درست میکنن، دارن فردیه سازی میکنن که از ابتدا بگن که میخواد دوباره در سالگرد مهسا دشمن، تروریست و اغتشاش رو در کشور دامن بزن.
آقای علیجانی، همچنین از سلاح های نام برده شده و لباس های نیروهای نظامی و انتظامی کشور که این تصور رو در خواننده این بیانیه به وجود بیاره که آنهایی که در خیابان مردم رو هدف گلوله قرار میدادن در اعتراضات سراسری احتمالاً میتونستن یکی از اینها باشن، آیا شما هم تصور میکنید که این در همین رابطه این اسامی رو و این موارد رو پشت هم ثبت کرده؟
دقیقاً، یعنی از وقاحت اینها هیچ بعید نیست که بخوان همین رو الغا کنن. بارها گفتن، حتی یه بارم در اواسط همین جنبش مهسا گفتن که بله یه لباسای مامورین رو پوشیدن و اونها مردم رو میکشن، یا در اطور کیان پیرفلک همین دروغ‌ها رو گفتن. اما خب اینا رو کسی باور نمیکنه واقعا. یعنی شما بیاین این همه اسمای کشورهای خارجی و اینا رو ردیف بکنید، بیا بگین ما این همه تروریست دستگیر کردیم، خب ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دوم خروس رو؟ شما که این همه توانمندی چطور نمیتونید عملیاتی رو که ادعا میکنید که تروریست‌های داعشی در شاه چراغ انجام دادن رو قبلش خونسا بکن؟ تروریست داعشی آمده از در خروجی شاه چراغ وارد شده، این همه به شما اعتراض شده که چرا اونجا گیت نیست، چرا ایست بازرسی و کنترل نیست، گفتین که اون قسمت خروجی زوار بوده، ما قسمت ورودی گیت گذاشتیم. گویی که مثلا تروریست‌ها باید تابلوها رو بخونن، از اون قسمت ورود وارد بشن و از قسمت خروج خارج بشن. یعنی شما وقتی این همه ضعف‌های مفرط امنیتی دارین، خب طبیعی مردم این همه ادعاها رو باور نکنن. در عمل هم میبینن شما موفق نبودید. در حوزه‌های دیگه هم همینطور. 12 تا خانم در گیلان رشت و لایجان دستگیر کردین، این همه ادعا و وصل به خارج و پول گرفتن و شبکه ساختن و می‌خواستن شورش و آشوب را بندازن. همین امروز ویدیوهایی منتشر شده که در رشت دارن شعار نویسی میکنن، دارن تراک پخش میکنن. پس مسائل رو نمیتونید به 12 نفری منحصر بکنید. همونطور که در جنبش معلمان شکست خوردید، معلم شریف وطن دوست و پاکی مثل عزیز قاسمزاده رو دستگیر کردید، حالا اخراجش کردین از آموزش پرورش. من بیاد دارم عزیز قاسمزاده در یکی از سخنرانی‌هاش در تجمع معلم‌ها گفت که اون موقع هنوز معروف نبود، که شما فکر نکنید ادعی رو دستگیر بکنید جاشون خالی میشه، ما جاشون رو پر میکنیم و حالا نشون داد که جا رو پر کرده. حالا عزیز قاسمزاده رو اخراج بکنید، ادعی دیگه جاشون رو میگیرن. دختران گیلانی رو دستگیر بکنید، ادعی دیگری جاشون رو پر میکنن. نیاز به کشته سازی هم ندارن، شما به حد کافی جنایتکار و آدمکش هستی که نیاز به دروغگویی نباشه.
آقای علیجانی، با توجه به آنچه که شما الان گفتید، برخی از تحلیلگران هم معتقدند که اخراج اساتید دانشگاهی، بازداشت دانشجویان، بازداشت افرادی که حتی قبلا عفو دریافت کردند و همچنین بازداشت فعالان و خانواده‌های کشته شدگان و بسیاری دیگر هم در کنار چنین بیانیه‌هایی بخشی از یک سناریوی وسیع که جمهوری اسلامی تلاش داره در سالگرد جان باختن مهسا در گشت ارشاد ارائه کنه. آیا شما با چنین سناریویی به گفته اونها که شامل همه اینها میشه موافق هستین؟
بله، خب سالگرد جان باختن و قتل دولتی مهسا یه روز مشخصیه، چون بهش نمیتونه از اصل غافلگیری استفاده بکنه. حکومت همه تلاشش رو داره میکنه که اون روز رو خونسا بکنه. طبیعی است که در اون روز اعتراضاتی صورت خواهد گرفت. به هر حال مردم عکس العمل نشون میدن، مردم احساس وظیفه وجدانی میکنن، به ویژه در کردستان. اما اینکه حالا یه جنبش موج جدیدی را بیفته، نه، من چنین انتظاری ندارم. ولی جامعه ایران در یک تلاطم هست، در یک دو ماراتونی و یک تنابکشی مستمر با حکومت هست. حکومت نمیتونه با روش های دهه 60 مواجه بشه. دهه 60 فکر میکردن گروه ها و سازمان های سیاسی رو میتونن محاصره بکنن، نفر به نفرشون رو شناسایی بکنن، چارت سازمانیشون رو در بیارن، اونها رو بازداشت بکنن و جلوی عضوگیریشون رو بگیرن و ماجرا رو جمع بکنن به قول خودشون. امروز حکومت با یک سازمان و گروهی از نخبگان یا فعالان سیاسی مواجه نیست، با توده های اجتماعی مواجهه. نمیتونه مثل یه برکه مثلا مسیر رو ببنده همه ماهی رو سوریم کنه. جنبش اعتراضی به اقیانوس جامعه وصله، هر کسی رو دستگیر میکنن، عده جدیدی جاشون رو میگیرن. الان حکومت به چنان جنایتی دست داده که در هر گورستان و قبرستان شهر و روستایی یک مقبره و یک یادی از یک شهیدی هست که به مردم میتونن در تولد او، در مرگ او دور هم جمع بشن. و جنبش معلمان، کارگران، بازنشستگان و توده‌های معترض سازمان سیاسی نیستند که بشه اونها رو جمع کرد. هرچند من نگاه نزدیک بینانه ندارم، ولی سرانجام این کشمکش طولانی به نفع مردم خواهد بود.
از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و مجله شبانگاهی ماست. بشنوید که علی حسینی، امام جمعه بروجرد، گفته گروه زیادی از مردم در مساجد حاضر نمی شوند، در نماز جمعه و راهپیمایی هم شرکت نمی کنند. او گفته برای افزایش و رونق حضور مردم، برپایی و برگزاری نماز جماعات در پارک‌ها در اولویت قرار گرفته است. پیشتر نماینده ابراهیم رئیسی در امور روحانیت هم گفته بود که از 75,000 مسجد در ایران در 50,000 از آنها بسته است. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه، و از او پرسیده که چرا به گفته مقامات جمهوری اسلامی مساجد از حضور مردم خالی است.
هیچ وقت این رویارویی به این اندازه شفاف نبوده که امام جمعه یک شهر بگه چون مردم به مسجد نمیان ما نمازها رو میبریم تو پارک‌ها برگزار میکنیم. یعنی همون حکومتی که ابتدا در تئوری میگفت که ما به زور هم که شده مردم رو میخواییم به بهشت ببریم، حالا به نقطه ای رسیده که حتی به صورت نمادین و سمبولیک هم این رو داره نشون میده. نماز جماعت همیشه صورت نمادینی داره، حالا جدا از اون جنبه های شریعتی و دینیش، صورت نمادینی داره برای نشان دادن اجتماع مسلمانان، برای نشان دادن نوعی اتحاد و انسجام بین جامعه اسلامی. دست کم از ابتدا که در صدر اسلام این همه روی نماز جماعت تأکید شده بود، علتش این بود. حالا همین امر نمادین که روزگاری انسجام جامعه اسلامی رو نشان میداد، حالا وقتی مسجدها چنان خالی میشه، نماز جمعه ها چنان خالی میشه که مجبورن ببرند و در معابر عمومی برگزار بکنند، از قضا نماد اتفاق دیگری است که افتاده. این یعنی این دیگه نماد انسجام نیست، نماد تحمیل همه صورت‌های شریعت بر جامعه است که میخواد سبک زندگی خودش رو، ایمان و آرمان و باور خودش رو خودش انتخاب کنه و تحمل نمی‌کنه که حکومت او رو مجبور به داشتن باوری یا صورتی از زندگی و سبک زندگی بکنه.
آقای اکبرین، مقامات جمهوری اسلامی بارها اعتراف کردند که مردم به مسجد نمیرن و بنا به آماری که خودشون اعلام کردند 70% مسجدهای ایران غیر فعال هستند. کارایی مساجد برای جمهوری اسلامی چی از نگاه شما؟ چرا اگر مردم به مسجد نمیرن این همه بودجه برای ساخت مساجد و خود مساجد اختصاص داده میشه؟
این فقط مساجد نیستن که با توجه به خلوت شدنشون باز هم حکومت براشون بودجه میذاره یا اقامه نماز رو براش بودجه میذاره. بسیاری از حوزه‌های دیگه در فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد هست که مشخصه که موضع مردم کجاست، مطالبه مردم کجاست، اما حکومت درست در نقطه مقابلش بودجه میذاره. به عنوان نمونه حوزه‌هایی در هنر و مشخصاً سینما رو شما نگاه بکنید، اونجاهای حکومت سرمایه گذاری میکنه که نقطه مقابل جستجوی مردم و میل و رغبت مردم هست. این در سایر زمینه ها هم هست. علتش اینه که حکومت در بودجه گذاریش به دنبال تأمین مطالبات مردم نیست، به دنبال تقویت یک فرقه مشخصی است که به تحکیم بقای خودش کمک میکنه. چند روز پیش معاون نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سردار جوانی، در سخنرانی که داشت گفته بود ما یک قشر مذهبی رو داریم، رو همینم حکومت رو بنا میکنیم و نگه میداریم. این معناش اینه که حکومت به اقلیتی چشم دوخته که با همین اقلیت اگر پیش بره بقیه رو میتونه با سرکوب کارهاش رو به پیش ببره. حالا اون اقلیت بودجه میخواد، منزلت میخواد، ثروت میخواد، هر چه که لازم داره حکومت بهش میبخشه تا با اون اقلیت بتونه کارهاش رو پیش ببره. هرچند تجربه های حکومت های استبدادی نشان داده که عموما همین اشتباه رو میکنن و در نهایت هم کامروا نمیشن.
برپایی نماز جماعت در پارک به جای مسجد تا مردم به دین جذب شوند. از محمد جواد اکبرین میشنیدیم، ساکن فرانسه. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
نزدیک سالگرد مهسا و بقیه شهدای آزادی هستیم. تمام فشارهایی که حکومت داره وارد میکنه از طریق گشت ارشاد آمینه به معروف به پوشش خانوما، اقرار استادای دانشگاه، دستگیری خانواده‌های کشته شدگان عزیز و هزار تا کار دیگه که برای ترسوندن ما میکنه، والا هر روز که ما ببینیم شجاعت مردم بیشتر میشه. نمونه کوچکش همین پوشش اختیاری خانوما که چیزی که خود من به عینی میبینم و البته دوست نداشتم ازشون فیلم بگیرم که خدای نکره معذب بشن، هر جور دلشون بخواد میان بیرون، حتی دیگه گشت ارشاد و آمرین هم که به اون میان بهشون تذکر بدن انقدر شجاعانه جلوی اینا وای میسن که خود اونا میگن فقط یه تذکر ساده میدن و میرن و بحث دیگه نمیکنن. انشالله 25 شهریور و بقیه سالگرد دوباره میایم و یاد عزیزان گرامی میداریم. زنده باد زن، زندگی، آزادی.
من این پیغامو ارسال میکنم در واقع برای تمام اون بسیجیا و اون افرادی که اسم خودشون ارزشی گذاشتن و به آزار و اذیت مردم کماکان ادامه میدن. خواهم بهتون بگم که ای آدمای نادان، نگاه کنید این سران جمهوری اسلامی همشون یه اقامتی توی کشور اروپایی یا کانادا دارن. اینا اگر تقی به توقی بخوره همشون فرار میکنن. فکر نکنید که میمونن اینجا که به دست عدالت و به دست دادگاه‌های پس از سقوط حکومت سپرده بشن. بنابراین شما که اینقدر خودتون رو در واقع جر و واجر میکنید به خاطر اینا، حداقلش یه کمی فکر کنید ببینید که شما دارید هموطن خودتون رو آزار میدید برای چه کسایی. این حکومت رفتنیه. این حکومت الان به چیزی که روی آورده باج دادن به خارجیه، برای اینکه 4 سباه بیشتر بتونه بمونه. باج دادن به خارجی، سرکوب در داخل، ولی این قضیه دوام نخواهد داشت. این حکومت رفتنیه، محکوم به فناست. زن، زندگی، آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت حسین موسویان، مردی که پیشتر سفیر ایران در آلمان بود، اکنون به تازگی در نشست فرماندهی استراتژیک ایالات متحده آمریکا، آن هم به عنوان سخنران میهمان، نه تنها بسیاری را حیرت زده کرده، بلکه واکنش همین حیرت زدگان نیز جنجال آفرین شده است. در این باره دیدگاه شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران را جویا شده ایم.
مسئله این هستش که موقعی که ترمیکونوس اتفاق افتاد، آقای موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و بعد از اون هم به خاطر نقش سفیر جمهوری اسلامی در پناه دادن، سازماندهی به عوامل ترور مشخص شد، آقای موسویان به نوعی از آلمان اخراج شد. بعد از اون داستان به خاطر اینکه سفارت جمهوری اسلامی در آلمان به افرادی که در ترمیکونوس داخل بودن به سببشون کمک کرد. بنابراین همچین شخصی واقعا مسئله دار هست که بیاد برای یک نهاد نظامی ارتش آمریکا بیاد سخنرانی. خب ایشون سفیر جمهوری اسلامی بوده، به اون دلیل خاص به اصطلاح رابطه تنگ و تنگ و عوامل ترور هم از آلمان اخراج شده بوده. بعدها اومد در آمریکا دانشگاه پرینستون مشغول تدریس شد. حالا دانشگاه پرینستون بعدها دانشگاه خصوصی، هر کاری هم که میکنه دانشگاه خصوصی. ولی اینکه یک نهاد نظامی آمریکا بیاد سفیر سابق جمهوری اسلامی رو بهش تریبون بده و به اصطلاح از او عادی سازی بکنه، دیگه خیلی سوال بحث‌برانگیزیه و طبیعتاً مورد انتقاد قرار گرفته، باید هم انتقاد قرار بگیره. برای اینکه چنین فردی که این همیشه سابقه داره، حتی ایشون یک مصاحبه هم کرده که در اون یک جوری تمجید کرده از اینکه جمهوری اسلامی در دل شهروندان آمریکایی هراس افکنده به خاطر تهدیداش که بعد از قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی کرده و تهدید به مقاومت کرده، یه جوری ابراز خوشحالی کرده بود از اینکه شهروند آمریکایی میترسه از جمهوری اسلامی. بنابراین این فرد مسلما نباید در جایگاهی باشه که بهش تریبون داده بشه در هیچ جایی، علل خصوص یک نهادی که وابسته است به ارتش ایالات متحده.
آقای میلانی، حسین موسویان به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک استاد دانشگاه یا به عنوان یک وابسته جمهوری اسلامی دعوت شده به همچین جایی؟
اونشو باید از برگزار کنندگان این نشست پرسید. ولی به هر حال اصلا مسئله این نیست. مسئله این استش که یک فردی که سفیر یک حکومتی بوده که دست در ترور داشته و از هیچ کردی خودش هم پشیمون نیست، این فرد نباید بهش تریبون داده بشه در همین جایی. اینکه حالا به چه عنوانی ازش دعوت شده، داستان تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کنه. نفس اینکه ایشون بهش تریبون داده شده، اون هستش که محل مشکل است.
آقای میلانی، بسیاری در این نهاد و حتی اونهایی که در جریان این مسئله قرار گرفتن خواهان تحقیقات مفصلی هستند در رابطه با اینکه چه کسی مسئول دعوت او بوده است. از بازرس کل وزارت دفاع آمریکا خواسته شده، کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا و همچنین نمایندگان و همه اینها. شما تصور میکنید که آیا این به این مرحله برسه که بررسی انجام بشه؟
ببینید، من فکر نمیکنم، برای اینکه اینجا جرمی که صورت نگرفته، یعنی اینطوری نبوده که دعوت از ایشون خلاف یک قوانین یا مقررات خاصی بوده باشه، من اینطوری فکر نمیکنم. ولی به هر حال این یک تصمیم سیاسیه، یعنی یک تصمیمی هستش که ایراد سیاسی داره بسیار، نه ایراد حقوقی. باید روشن بشه که چرا اصلا همچین شخصی عادی سازی بکنن و بهش تریبون بدن، چرا اصلا همچین چیزی ممکن هستش. اگه نه، من فکر نمی کنم که یک خطایی مثلا حقوقی یا یک نقض قوانین صورت گرفته باشه که به اصطلاح باعث تحقیقات اونطوری بخواد بشه.
از شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما میرسیم به آخرین گزارش این مجله. از اینجا کجا برویم؟ یا So where do we go from here؟ نام تک ترانه است با صدای اگنتا فلتسکوگ، یکی از خواننده های زن گروه افسانه‌ای ابا که روز پنجشنبه همین امروز منتشر شد. این آهنگ از رادیو بی بی سی 2 برای اولین بار پخش شده و صدای اگنتا فلتسکوگ برای بسیاری از طرفداران موسیقی پاپ یادآور دوران طلایی گروه ابا در دهه 70 میلادی یا 50 سال پیشه، گروهی که آثارش پیش از انقلاب در ایران منتشر می شد. مهران کریمی از رادیو فردا گزارش می ده و جزئیات بیشتر رو از او بشنویم.
So where do we go from here؟ پس از اینجا کجا برویم؟ این پیامی است که اگنتا فلتسکوگ، یکی از خوانندگان زن گروه افسانه‌ای آبا، روز گذشته در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد. از اینجا کجا برویم؟ نام تک ترانه است که این خواننده زن خبر داده که بعد از گذشت تقریبا 10 سال از انتشار آخرین ترانه خود منتشر خواهد شد. این آهنگ امروز پنجشنبه صبح برای اولین بار از رادیو بی بی سی در بریتانیا پخش شد، جایی که این خواننده برای شمار زیادی از هواداران موسیقی سبک پاپ شناخته شده است. صدای اگنتا یادآور کلی خاطره برای نسل قدیم است، حتی برای شماری از ایرانیان. چرا که قبل از انقلاب ایران در دهه 70 میلادی آلبوم های گروه آبا در ایران نیز منتشر می شدن. گروه آبا که متشکل از 2 عضو زن و 2 عضو مرد بود، در سال 1982 میلادی از هم پاشید. اگنتا ستاره 73 ساله سوئدی میگوید که تهیه کننده تک آهنگ So Where Do We Go From Here، یورگن الافسون، با او تماس میگیرد و متقاعدش میکند که دوباره برای اجرای این ترانه با او همکاری کند. این آهنگ در واقع برگرفته از آهنگ When You Love Someone است، آهنگی که توسط یورگن با همکاری اگنتا خلق شد. اما از اینجا کجا برویم؟ به گفته خود تهیه کننده آهنگ، کمی گوشنوازتر برای شنوندگان رادیو و طرفداران دیسکو پاپ است. اگنتا قبل از پیوستن به گروه آبا 55 سال پیش با تک آهنگ من خیلی عاشق بودم در سوئد معروف شد. دوادویا تیل هارد دی و با گروه آبا تقریبا 50 سال پیش در مسابقات یوروویژن در سال 1974 با اجرای آهنگ ووترلو برنده این مسابقه شد. و بر سر زبان ها افتادن.
از اینجا کجا برویم؟ So where do we go from here؟ نام تک ترانه بود از آگنتا فلتسکوگ از گروه افسانه ابا، گروه سوئدی ابا. عزیزان، ما از اینجا جایی نمیریم، بلکه 30 دقیقه دیگه باز هم با یک مجله دیگه در کنار یکایی که شما خواهیم بود. شما هم با ما همراه باشید. شماره یه واتساپ ما 2420-725-970-30 تا 30 دقیقه دیگه.